بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. البته می دانید که فردا روز جمهوری اسلامی است و اولین پایه ها در مثل فردا گذارده شد و به همین مناسبت تعطیل عمومی هم هست. ما امیدواریم که شرایطی پیش بیاد که نارضایی های مردم کم بشه. بالاخره همیشه نارضایی ها و کاستی هایی در جامعه بشری بوده و هست، مگر در عصر ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا همه این ها از بین بره. ولی به هر حال باید کم بشه. شرایطی هم از نظر انتخابات فراهم شده که محیط رو آماده تر برای خدمت به مردم میکنه. چیزی که آینده جمهوری اسلامی رو بیمه میکنه عمل خوبه. اگر ما خوب عمل کنیم، خوب از این حکومت اسلامی بهره برداری کنیم، خوب به دردهای مردم برسیم، عاقلانه در دنیا حرکت کنیم، سربلند و عزیز باشیم، متحد و منسجم باشیم، اگر اینها باشه بیمه میشه جمهوری اسلامی. و الا اگر مشکلات زیاد بشه، تورم بیشتر، قیمت ها بالاتر، مشکلات جوانان بیشتر، ما هرچی هم شعار بدیم فایده نداره. مهمترین شعار عمل خوب نشان دادنه. و من امیدوارم انشاءالله همه مسئولین در این شرایط و سالی که در پیش است فعالیت هایی بکنن که تثبیت کنه اوضاع رو. الان در بعضی از شهرها که می دانید شهرداری ها فعالیت خوبی کردن، مردم امیدوار شدن، دوستشون دارن، شعارم ندن. خود این عمل شعاره. از جایی که بعد عمل کنن مردم ناراضی میشن. هرچی هم شعار بدیم فایده نداره. ما همیشه با امیدواری به آینده نگاه میکنیم. بدبینی و سوء ظن و اظهار یأس و اینا در قانون ما، قانون اسلام نیست. همیشه با امیدواری به سوی آیندهی بهتر انشاءالله حرکت میکنیم. بنابراین فردا که تعطیل است و شنبه بحث ها رو انشاءالله ادامه میدیم و روز پنج شنبه هم ما اون برنامه روز هفتگی رو داریم. انشاءالله در این توسل روز پنج شنبه هم بالخصوص این هفته رو تأکید میکنم برای اینکه همرنگ جماعت شدن باعث خوشبختی نمیشود. باید همرنگ شریعت اسلام بود. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. خب بریم سراغ بحث عیوب رجل که باعث فسخ نکاح می شود. رسیدیم به عیب انن. گفتیم چهار طایفه روایت داریم، چون محل ابتلاء مردم بوده روایات زیاد داره و این چهار گروه روایت همه دلالت دارد که انم ایبیس موجب خیار فسخ و این چهار گروه از روایت در باب چارده و پوزده وسائل ابواب عیوب نقل شده که در مستدرکم در باب 13 و 14 ظاهرا هست یه مقدار روایاتش. گروه اول روایات کلی بود که میگو هر گونه عجز و ناتوانی به هر علت به هر سبب برای رجل پیدا بشود و نتواند و عطیه کند باعث خیار فصل میشه. اینا رو خوندیم. بعد گروه دوم رو خوندیم که میگفت هرگاه این عیب در رجل بوده باشد باعث فصل میشه بدون اینکه بیان سنه کنه. اینا هم نمونه هاش خوندیم. و اما امروز میریم گروه سوم و چهارم از هر کدام نمونه میخوانیم و بعد سراغ شاخ و برگ ها و فروع مسئله میرویم. در گروه سوم روایاتی که داریم دلالت میکنه که یک سال باید مهلت بدهند از سوی حاکم شهر به این مرد که این رجل خودشو درمان کنه، اگر درمان نکرد اون وقت خیار فصل میاد. پنج تا روایته که دلالت میکنه همش در باب 14 است. حدیث شماره 5 و 7 و 9 و 11 و 12 اینا همه از باب 14 است. حدیث 5 و 7 و 9 و 11 و 12 هر 5 حدیث اشاره به این معنا داره. حالا من یکی دو تاشو براتون میخونم، بقیه را مطالعه میفرمایید. حدیث شماره 5 روایت صحیحه معتبر هست. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید اهوازیه و سند شیخ طوسی هم با حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، عن صفوان که از معاریف، عن العلا علا ابن رزین که از معاریف، عن محمد ابن مسلم که از بزرگان، عن ابی جعفر قال الانین یتربس بهی سنه ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت. انین یتربس به سنه یک سال انتظار درمانش میکشیم، بعد از یک سال اگر معالجه نشد زن اگر بخواهد شوهر میکنه بدون فصل. نه معنیش این از فسختوی میگد و میرود شوهر میکن. و انشاءت اقامت، اگرم خواست گفت من باز هم میمانم، انشاءالله درمان میشود، سایه او بالای سر من باشد، مانعی ندارد. بله عده نه، میرسیم که عده نداره در اینجا، چون دخولی حاصل نشده عده هم نداره. حدیث هفت رو هم بخونم. عن ابی الصباح، اینم ظاهرا روایت معتبری است. اذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء اجل سنه یک سال بهش مهلت میدن، حتی یعالج نفسه. خب این نداره بعدش چه میشه، ولی خب میگن عدد مفهوم داره دیگه. اجل سنه معنیش اینه بعد از سنه خیار فسخه، و لا عدد بدون مفهوم میشود. فعلا هزا روایت قبلی با منطوقش دلالت داشت، این روایت با مفهوم دلالت بر مقصود داره، ولی هر دو دلالتشان خوب است. و همچنین سه روایت دیگر. البته ما فعلا درباره اصل این حکم بحث نمی کنیم، فقط این روایات رو برای این ذکر می کنیم که بگیم اجمالا خیار فصل در این عیب هست، اما واجب است این یک سال؟ واجب نیست. حاکم شهر باید ضرب العجل کنه، خود زن میتوانند. این در مسئله ششم امام متعرض شدند، المسئله تو سادسه اونجا میگیم. مرحوم صاحب جواهرم عرض کردم در مسئله سامنه ایشون متعرض شده. خب ظاهرش این از جدا میشه دیگه، یعنی دیگه مرد منتظر طلاق مرد نمینشینی، منتظر طلاق مرد نمینشینی. خب و اما از طایفه چهارمم حدیثی بخوانم. طایفه چهارم پنج تا حدیثی که در باب 15 آمده، تمام بحثش یه بحث فرعیه. وان این است اگر نزاعی شد بین رجل و مرئه، مرئه نسبت انن به رجل داد، رجل انکار کرد، در این دعوا و چکار کرد؟ زن ادعا میکنه و انی، مرد میگوید لا لستو به اینی. از مجموع این روایات معلوم میشه که اگر اینین بودن ثابت بشه فسخ هست، منطقه نزاع سقرویه. چنان مسلم گرفتن کبرا را که هیچ بحثی از کبرا نشده، فقط نزاع به صورت یک نزاع سقروی مطرح شده. پس این دلیل بر تسلم کبراست، و به همین دلیل ما این روایات رو هم دلیل گرفتیم. من حدیث اولش میخونم، بعضی احادیثش راه اختبار نشون میده که مطالعه میکنین راه اختبارهای مختلفی از ارائه فرمودن، ولی اولی راه اختباری نمیگه و این نزاع رو تعیین تکلیف میکنه که منکر قولش قبوله یا مدعی. روایت اولا بحث از مدعی و منکر و قبول قول کدامه، ولی اون سه چهار روایت طرقی برای کشف عنن ذکر میکنه. این روایت اولا میگه اگر باکره باشد، که خب معلومه این دیگه بهترین دلیل برای این است که این عنن داشته، قول قول زنه، میفرماد برن یه عده از زنان بررسی کنند، اگر ببینن این به حالت بکر باقی مونده است معلوم شد قول مدعیه مقبوله. اما اگر سیبه باشد چی؟ بیان کردن میخونم. روایت سهل ابن زیاد در سند هست، ولی غیر از سهل محمد ابن یحیی هم هست، ولذا روایت معتبریه اگر ابی حمزه اشکال نکنیم. یک باب 15 است، روایت اول باب 15 عن علی ابن رعاب عن ابی حمزه. مشکل در ابی حمزه علی ابن ابی حمزه است، بقیهش خوب. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اذا تزوج الرجل المرأة السیب، اگر مرأة سیب رو تزوج کنه، التي تزوجت زوجا غیره. یادتون باشه همیشه سیب که میگن کسی نیست که زوال بکارت ازش شده، حتما کسی که باید یه شوهر قبلا کرده باشه. سیب من تزوج من قبل، اینجا هم تفسیر کرده امام علیه السلام المرأة السیب. اینم ظاهرش همینه، این روایت هم ظاهرش همینه. المرأة السیب التي تزوجت زوجا غیره، قبلا یه زوجی داشته و زوال بکارت هم شده. فزعمت انه لم یقربها، زعمت یعنی ادعا میکنه این زن، انه لم یقرب ها منذ دخل بها. این منذ دخل بها یعنی از زمانی که اینا با هم عروسی کردن، از زمان عروسی این وقتی حاصل نشده. فإن القول في ذلك قول الرجل و علیه. خوب دقت کنید این مدعی منکر اینجا چطور حل میشه. در اینجا قول رجله و علیه و رجل این است ان یحلف بالله لقد جامعها، درست؟ لأنها المدعیه، چون زوجه مدعی است، در حالی که عکسش ما خیال میکنیم. زوجه میگه لم یقرب نی، لم یقرب نی منکره. زوج میگه قارب تو، قارب تو آ. بنابراین زوج مدعیه، زوجه منکره. امام اینجا بعد خلاف قاعده البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، در اینجا امام علیه السلام بله، اینجا خود صاحب جواری صاحب وسائلی حاشیه منهای پاورقی داره، تفسیر خوبی کرده، میگه چون اصل، یعنی به تعبیر بنده البته، اصل در انسان سلامت، سلامت. کسی که میخواهد ادعای عیبی بکند او باید ثابت کنه. بنابراین زوجه مدعی است چون ادعای عیب میکنه. هر کسی بر خلاف اصل چیزی میگه مدعی، کسی که مطابق اصل میگه منکر. اصل در انسان سلامته، قالب انسان ها هم همینطورن، انی نیستن. حالا میخواهد این زن ادعا کنه خوبه انی نون، باید ثابت کنه، خلاف اصل داره میگه. خب از اینجا معلوم میشه که اصل مسئله مسلم بوده، حالا در مقام اثبات و دعوا و اینها باید کی قسم بخوره کی نخوره. معلوم میشه اگر قسم نخوره مرد و ثابت بشود انی نست، حق فصل برای زوجه هست، اگر نبود این دعواها و مدعی و منکر و حلف و منف و اینها موضعی نداشت. قاله زیدش هم دقت کنید، فئن تزوجت، این هم دلالتش خوبه، زیدش هم دنباله ی حرفه، فئن تزوجت وهی بکره فزعمت، یعنی ادعا کرد زن، انه لم یصل الیها، گفت وقتی حاصل نشد. امام می فرماند فإن مثل هذا تعرف النساء، زنها می توانند معاینه کنند و بفهمند که این به حالت بکر باقی مانده یا نمانده. فلینظر الیها من یوسق بهی منهن، زنی که مورد وثوق باشد نگاهی به او میکنه. فاذا ذکرت، اگر این زن اختبار کننده و مورد اطمینان بگوید انها عذراء، عذراء با عین الذل یعنی بکر، فعل الامام ان یعجله سنه، زیدش درباره سنه است که قبلا خوندیم، فإن وصل الیها و الا فرق بینهما. خب این مجموعه روایات 18 گانه بود که همش دلالت داره، منتها 4 گروه مختلف بود، از هر کدام نمونه خوندیم، بقیهش رو هم شماره دادیم، آدرس دادیم، مطالعه میکنید. مسئله مسلمه دیگه، بخواهیم تو شک و چک کنیم نیست. 5 تایی که در اینه، 1 و 2 و 3 و 4، 5 حدیث پشت سر هم همش دلالت داره. بیش از 5 حدیث هم تو این باب 15 نیست. بنابراین دیگه ما اونها رو ادامه نمیدیم، برای این که مطلب واضح و معلومه، روایات کل متواتر است در این مسئله. میرسیم حالا که باید کی جدا کنه اینها رو، و اما بریم سراغ فروع مسئله. اولین فرعی که داریم در این مسئله، اولین شاخ و برگی که در این مسئله داریم، عبارت است از این که ان تجدد بعد العقد چه می شود. قدر متیقنه از این مسائلی و بحثی که ما کردیم قبل العقد، قبل العقد یعنی حالت عنان قبل باش، اما اگر بعد باشه چی؟ از نظر اقوال ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع در این مسئله است که بعد العقد هم خیار هست، بعد العقد هم خیار هست، ان تجدد العنان بعد العقد فالخیار صابت. تنها کسی که ازش مخالفت نقل کردن مرحوم شیخ در مبسوطه، که مرحوم شیخ در مبسوط ادعای عجیبی داره، اون ادعای اجماع عکس میکنه، میگه و اندنا، این عبارت من از جواهر نقل میکنم، جلد 30 صفحه 326، این عبارت مبسوطه، مبسوط شیخ طوسی، و اندنا لا یرد الرجل من عیب یحدث به، عیبی که حادث بشود لا یرد الا الجنون فقط جنوب. عجیبه، در یه مسئله از این طرف میبینیم اجماعیه، واقعا هم اجماعی هست که اگر انن حادث بشه خیار عب میاره، خیار فس میاره. از یه طرف هم شیخ مرد به این بزرگی در مبسوط میگه اندنا، که ظاهرش ادعای اجماعه، لا يرد بالعیب الحادث الا الجنون، یعنی انن لا يرد. به هر حال به نظر میرسد که ادعای شیخ ادعاییست که خودش درش تنهاست، ادعام شاید ادعای اجماع بر قاعده باشه. اگر نظر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل اجماع منقول که میرسه میخواد بگه اجماع منقول اعتباری نداره، میگه برای اینکه اجماعات منقول عیبهایی داره، یه عیبش این از خیلیش اجماع بر قاعده است. یک قاعده ای را شخص مدعی اجماع دیده و بر اساس اون قاعده فتوا داده و ادعای اجماع هم کرده، اینجا ما هم میده. و این نیست که قاعده اصالت و لزوم در نظر شیخ طوسی بوده، اصل در تمام عقود و معاملات لزوم است. بنابراین لا يرد الرجل من عیب يحدث بعد ذلك الا جنون، که روایت داره، الا جنون که روایت داره. بعید نیست شیخ طوسی این اجماعی که ادعا کرده است اجماع بر قاعده باشه و این ادعا درست نیست. اینجا اجماع حالا کلمه بعد از دخول رو نشون نداره، اونم یه راه عملیه. عبارت اینه: اندنا لا يرد الرجل من عیب يحدث به، عیب حادث، خواه بعد از دخول باشه خواه قبل از دخول. ایشون میگن هم بکنیم برای بعد از دخول خلاف زاره. به هر حال مسئله از نظر اقوال تقریبا مسلمه، یعنی فرقی نیست بین این که قبل بوده باشد انم یا این عیب حادثی باشه، هر دو یک سان. بریم سراغ ادله ببینیم از ادله چه میفهمیم. ما دلیل بالخصوص بخواهیم در اینجا ادعا کنیم، دلیل خاصی در انم نمیتونیم ادعا کنیم درباره عیب حادث، ولی اطلاقات روایت رو عمل کردم. این روایاتی که داشتیم خیلی هاش اطلاق داشت که آیا این عیب قبل از عقد حاصل شده یا بعد از عقد. لا ضرر هم همینه، لا حرج هم همینه، اقتضای همه روایات و فلان اینها همین. ولی اگه به تدلیس بخواید بچسبید، تدلیس مال قبل العقده، تدلیس مال قبل العقده نه بعد العقد. عمده ادله سابق که اطلاق روایات و لا ضرر و لا حرج و ادعای اجماع اینا هست در عیب حادث بعد العقد هم جاری میشه. ولی ما سابقا بله ما سابقا میگفتیم آخه سیره عقلا بر این نیست، شاید هم این سیره لعل امضا کرده. آن این است که خب زن و مرد در معرض حوادث هم ممکنه زن یه بیماری پیدا کند، که قدرت وجه رو از دست بده، مرد یه بیماری پیدا کنی، مخصوصا در سنین بالا. آیا ما میتوانی بگیم تا آخر عمر هر وقت یکی از این عیوب پیدا شد؟ نمیتونیم بگی. ولی این ولی رو دقت کنیم، در اینجا یه نکته ای هست که مشکل رو حل میکنه، و اون فرع دومی که میایم بگیم روایات داری و حتی ادعای اجماع هم شده که یک مرتبه اگر وقتی حاصل شود خیال ثابت میشه. بنابراین این دیگه نمیرسه به آخر عمر و فلان و سالهای دراز، این هم اول کار معلوم میشه. اگر یک مرتبه وقت حاصل شد دیگه خیال ساقطه، طبق فرع ثانی که الان متعرضش میشویم انشاءالله. و بنابراین دیگه سیره عقلا و اینا اینجا چیزی نیست که بگیم عیوبی که حادث میشود همه در معرض عیوبن. این فرض این است یه مرتبه حاصل بشه کافیه، دیگه عیوبی که بعدن پیدا میشه خب اون دیگه از درجه اعتبار ساقط است و باعث خیار نمیشه. نمیدونم عرضم رو دقت فرمودید یا نه، که محل کلام ما یه خصوصیتی داره و آن این است اگر مرتن واحده حاصل بشود خیار ساقط میشه. این دیگه منافات به اون سیره عقلا نداره. چرا؟ به علت این که سیره عقلا مال دراز مدت بود و در دراز مدت یا وقتی حاصل شده یا نشده، دیگه تکلیف اینها روشن شده. خب فرع اول قبول کردیم، نتیجه این شد قبول کردیم با توجه به فرع دوم، یعنی اگر مرتن واحده هم وقتی نکرده ولو عیب حادث باشد باعث حق فسخه. عیب حادث بعد العقد در اون جایی که مرتن واحده هم وقتی صورت نگرفته باعث فسخه، این خلاف سیره عقلا هم نمیشه. فرع دوم رو هم بگم، سوم میماند برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. فرع دوم همین بود که اذا وطع مرتن واحده. مشهور این است که خیار عیب ساقط میشه، بلکه ادعای اجماع هم شد که با مره واحده خیار عیب ساقط میشه. ولی از دو نفر نقل خلاف شده، یکی ابن زهره، سید ابوالمکارم ابن زهره صاحب غنیه، و دیگرم ظاهر کلام مفید رو ازشون نقل کردن که مرتن واحده هیچ فایده ای نداره. و اما دلیل مشهور، دلیل مشهور روایات ما تو این 18 تا روایت که خوندیم 3 تا روایت داریم که مرتن واحده میگه کافیه، هرچند هر 3 روایت ظاهرا اسنادش ضعیفه ولی خب مشهور عمل کردن. یکی روایت 2/14 است، یکی 4/14 است، یکی 8/14، 2/14، 4/14 و 8/14 که اولی روایت همون عباد زبی بود و دومی هم روایت سکونی بود و سومیش هم که روایت عشته روایت حسن چیه؟ اسحاق ابن عماره. ظاهرن روایات اسنادش مشکل هر سه روایت. خوندیم دیروز، من دیگه نمیخونم، عرض میکنم، خوندیم دیروز دیگه، من تکرار نمی کنم که اذا وقع علیها وقعتا واحده یا دفعتا واحده فلا خیار. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک دو تا روایت نقل کرده در باب 13 او، اینجا 14، اونجا باب 13، در جلد 14 البته باب 13. حدیث 2 و 3 ایشون در اون باب نقل کرده که اذا وقع علیها، از کتاب جعفریاته که محل اشکاله، محل کلامه، میشه 5 تا روایت، همش هم از نظر سند مشکل دارد. حالا ما اینا از دو جهت میتوانیم بگیم به این اسناد عمل میتوان کرد. یکی عمل مشهور بر طبق ایناست، عمل مشهور مطابقشه و باعث جبران ضعف سند میشود، یه دلیل خوب. دلیل دوم متضافره، 5 تا روایته. ما اگر در کتب معروفه 3-4 تا روایت باشه قناعت میکنیم، در کتب معتبره معروفه مثل وسائل و منابع وسائل. فبنا ان علی ذلک، هم متضافره هم معمولون به های اصحابه. یه دلیل دیگرم آوردن که این دلیل انسان رو به فکر نکته ای میاندازه، وان این است، میگن لرجاء زواله، لرجاء زواله. خب یک بار از عهده آمده، امید زوالش هست. و به عبارت دیگر از نظر مقام ثبوت موضوع ثابت نیست. این که از کلام انسان به فکر میاندازه، این است که برمیگرده به مشکل موضوعی، نه مشکل حکمی. از هم معلوم نیست این نیم باشه. و یک بار که توانایی پیدا کرد، استصحاب میکنیم موضوع را، توانایی هست. خب پس چرا نمیتوانیم؟ مانعی پیدا شده. یرجا زوال المانع، در جا فرمودی. این دلیل را هم آوردن که در واقع بازگشت به استصحاب بقای عدم عننه و در واقع شبهه موضوعی در مسئله می شود. اینم فرع دوم. انشاءالله فرع سوم و روز شنبه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انشاءالله آقایون از مواضع تو هم در روز 13 بپریزن. اتقو من مواضع تو هم، اون میگفت ای طلبه تو هم.